بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجوه پنجگانه ای که به عنوان منشأ برای تعدد قوا ذکر شده بود، ایشون بعد از آنی که همه این وجوه پنجگانه رو برشمردن، شروع کردن به جواب دادن از این وجوه تا وجه پنجم. وقتی به وجه پنجم رسید، دوباره باز خود اون وجه پنجم رو تکرار کردن. وجه پنجم اختلاف آثار بود. اختلاف آثار و افعال پنجمین وجهی بود که به عنوان منشأ و موجب تعدد قوا ذکر شده بود. ایشون دوباره این وجه پنجم رو تکرار فرمودن، منتها در این تکرار تنها اختلاف آثار رو در جنس مطرح کردن، دیگه متعرض اختلاف آثار در نوع نشدن. اینجا عرض کردیم بین دو محشی که یکی متحله سبزواری قدس سره باشه و یکی هم مرحوم آقاعلی مدرس، بین این دو اختلاف است. مرحوم سبزواری معتقدند که در وجه پنجم یک قول به تفصیلی هست. وجه پنجم که قبلا ذکر شد اختلاف آثار بود، حالا اعم از اختلاف در نوع و اختلاف در جنس، این قبلا ذکر شد در اعداد اون وجوه پنجگانه. حالا که نوبت به جواب و نقد رسیده که تکرار میکنن باز همین وجه پنجم رو، فقط در این تکرار متعرض اختلاف آثار در جنس میشن. مرحوم سبزواری معتقد است که این یک قول به تفصیلی است در همون وجه پنجم، که بعضیا از قائلین به وجه پنجم قائل به تفصیل شدن که اگر اختلاف آثار در جنس باشه این موجب تعدد قوا هست، اما اگر در نوع باشه موجب تعدد قوا نمیشه. این نظر مرحوم سبزواری است. ولیکن آقا علی مدرس یه نظر دیگری دارن. ایشون قول به تفصیل رو قبول ندارن، که حالا ما دیروز شاید نظریشون رو درست به درستی توضیح ندادیم و برای همین که توضیح رو کامل بکنیم راجع به نظریشون، این رو دوباره با اینکه دیروزم عرض کرده بودیم داریم دوباره میگیم. مرحوم آقا علی مدرس معتقدن که نه، تفصیلی در کار نیست. چرا اختلاف نوعی آثار در این تکرار ذکر نمیشه؟ به خاطر این که اگر بطلان منشئیت اختلاف آثار در جنس برای تعدد قوا ثابت شد، دیگه بطلان منشئیت اختلاف نوعی آثار برای تعدد قوا اون دیگه پروازه. دیروز ما اینجا اشتباه کردیم، گفتیم که منشئیت اختلاف نوعی آثار برای تعدد قوا واضحه. نه، چون آخه الان ایشون در مقام نقد و جوابن دیگه، در مقام جواب از وجه پنجم، وجه پنجم رو دارن تکرار میکنن و فقط هم اختلاف در جنس رو مطرح میکنن. چرا؟ چون اگر اثبات بشه که اختلاف آثار در جنس نمیتواند موجب تعدد قوا باشه، دیگه پر واضح خواهد بود، دیگه کاملا روشن خواهد بود که وقتی اختلاف در جنس منشأ تعدد قوا نیست، خب اختلاف دیگه در نوع هم منشأ نخواهد بود. چرا؟ چون اختلاف در جنس که بالاتره دیگه، وقتی اون منشأ تعدد قوا نباشد اینم دیگه نخواهد بود. یک کلمه بطلان در بیان ما دیروز جا افتاده بود، یعنی باید میگفتیم که نگفتیم دیروز. قبل از آنی که حالا ادامه بحث رو عرض بکنم، من همین حاشیه رو که یک غلط لازم به اصلاحی هم در حاشیه است بخونم. این حاشیه مرحوم آقای مدرس رو ملاحظه بفرمایید. حاشیه عرض میکنم 4. خب حاشیه 3 که مرحوم حاجی، مال مرحوم حاجی، کمو تفصیل رو مرحوم حاجی میفرمایید. اما مرحوم آقای مدرس میفرماید که لیس هازا تخصیصا لقولهم باستدعاء الاختلاف التعدد بالاختلاف فی الجنس، که این بالاختلاف متعلق به تخصیصه. یعنی این اعاده و تکراری که صدر المتعلین برای وجه پنجم دارن، این نمیخوان قول قائلین به وجه پنجم رو که قائل هستن به این که اختلاف آثار مستدعی و مستلزم تعدد قواست، این رو نمیخوان تخصیص بذارن بل اختلاف فی الجنس. نه، تفصیلی، قول به تفصیلی، تخصیصی در کار نیست. بل اخذ ما هو اولا بالاستدعاء و اقرب منه و ابعد من البطلان، بلکه در این اعاده و تکرار صدر المتعلین اخذ فرموده اون اختلافی رو که سزاوارتر به این که مستدعی تعدد قوا باشه، یعنی اختلاف در جنس، و اقرب از استدعاست، نزدیکتر به اینه که مستلزم تعدد قوا باشه، و ابعد از بطلانه، یعنی بطلان استلزام تعدد قوا در این اختلاف در جنس روشن نیست، این ابعد از بطلانه. اینو که ثابت بکنن، خب فإنه اذا بطل استدعاء الاختلاف فی الجنس التعدده، اینجا اون غلطیه که گفتم باید اصلاح بشه، که این واو مثلا تبدیل بشه به ویرگول. اتزه بطلان و استدعاء الاختلاف نوعی حق تزاهن ولا یحتاج و الازک تدبر، به خاطر این که هنگامی که باطل شد استلزام اختلاف در جنس تعدد قوارا، اون وقت اتزه، که این واو زیادیه، اتزه روشن میشه بطلان استلزام اختلاف نوعی نسبت به تعدد قوا. حق تظاهر دیگه اون پر واضح میشه، خیلی روشن میشه، ولا یحتاج و الی ذکر، و اون دیگه احتیاجی به ذکر نداره. خب علی ای حال این وجه پنجم با این تکراری هم که نسبت به خود وجه پنجم توسط صدر المتعلهین صورت میگیره، مختار شیخ و اتباع شیخه که ابن سینا اختلاف آثار و افعال رو منشأ و موجب تعدد قوا میدونن. یعنی ما از روی اختلاف آثار و افعال میتونیم کشف بکنیم تعدد قوا. چرا؟ روی چه حسابی، روی چه مبنایی، روی چه اساسی شیخ اختلاف افعال و آثار رو موجب تعدد قوا میدونه؟ مبنای این نظر شیخ و اساس این نظر شیخ قاعده الواحده، اینی که در تیتر این فصل پنجم از باب دوم از سفر رابع که دو روز پیش شروع کردیم در تیتر داشت، فی قاعدتن یستعلم و منها تعدد القوا، که ما میخواییم در این فصل بحث بکنیم که ببینیم آیا قاعده‌ای که از روی او تعدد قوا معلوم میشه چیه؟ آیا قاعده الواحده که چنان که شیخ میفرماید صدر المتعلهین قبول ندارن، یا این که نه چیز دیگری است که خود صدر المتعلهین خواهند فرمود؟ مبنای نظر شیخ و اساس نظر شیخ قاعده الواحده. این که شیخ معتقدن که اختلاف آثار و افعال منشأ تعدد قواست، این رو به خاطر قاعده الواحد میفرمایند، این رو به این خاطر میفرمایند که شیخ میفرماید که قوه واحده طبق قاعده الواحد لا یستر از او الا فعل واحد الا اثر واحد. دیگه آثار مختلف، آثار متعدد، افعال گوناگون نمیتواند از قوه واحده و از فاعل واحد و یه دونه قوه صادر بشه. لذا شیخ و متأخرین که حالا ایشون خواهند فرمود، اینا که از شیخ تبعیت کردن، اینها اختلاف آثار و افعال رو منشأ و موجب تعدد قوا میدانند. البته این که شیخ میفرماید که قوه واحده لا یستر منها الا اثر واحد الا فعل واحد، معتقد است که لا یستر منها اولا و به ذات الا فعل واحد الا اثر واحد. قوه واحده اولا و به ذات جز یک فعل و یک اثر از او صادر نمیشه، اما ثانیا و بالعرض ممکن است که آثار گوناگونی و افعال گوناگونی ازش صادر بشه. مثلا قوه باصره لا یستر منها اولا و به ذات الا ابصار الوان، ادراک الوان. این اون اثر واحد و فعل واحدی است که اولا و به ذات و مستقیماً از قوه واحده‌ای که قوه باصره باشه، قوه ابصار باشه صادر میشه. اما بعداً لون ممکن است بیاض باشه، ممکن است سواد باشه، ممکن است رنگ دیگری باشه. این که ابصار بیاض و سواد و رنگهای دیگر همه صادر میشه از همین قوه واحده‌ای که قوه باصره باشه، این دیگه ثانیاً و بلعرض، این دیگه به خاطر اینه که الوان جور به جور هستن، لون یه مرتبه مثلا بیازه، یه مرتبه سواده، یه مرتبه رنگ دیگر است. یا مثلا قوه خیال که اونم قوه واحده هست، یه قوه هست، اونم یک اثر و یک فعل بیشتر ازش صادر نمیشه و اون اثری که از قوه خیال صادر میشه اون عبارت است از ثابت نگه داشتن صور، صوری که تجرد برزخی و مثالی دارن از ماده، تجرد غیر تام دارن از ماده، یعنی تجرد برزخی و مثالی. ببینید الان ما داریم یه شخصی رو میبینیم، مثلا زید رو داریم میبینیم، خب این که احساسه، ابصاره. بعدن که زید از پیشگاه حواس ما غایب شد و صورت زید در ذهن ما ثابت نگه داشته شد، موند که این تخیل میشه، که این صورت هم تجرد برزخی و مثالی از ماده داره، تجرد غیر تام، یعنی مجرد از ماده است ولی مجرد از مقدار نیست. این اون اثر واحدی است که از قوه خیال صادر میشه، ثابت نگه داشتن صور، صوری که تجرد غیر تام دارن از ماده. این اون اثر واحدی است که اولا و به ذات و مستقیما از قوه واحده ای که قوه خیال باشه صادر میشه. اما حالا بعدن صور ممکن است صور مبصرات باشه، ممکن است صور مسموعات باشه، ممکن است صور مشمومات باشه، مذوقات باشه، ملموسات باشه. خب صور همه اینا رو قوه خیال ثابت نگه می‌داره. این آثار کثیر و مختلفی که صادر میشه از این قوه واحده، یعنی قوه خیال، از تخیل، این دیگه ثانیاً و بلعرض هست، این اولا و به ذات نیست، این مستقیما نیست، این به واسطه اینه که صور اعم است از صور مدرکات همه حواس ظاهره. صور که فقط صور مبصرات که نیست، صور مسموعات هم هست، صور مذوقات و مشمومات و ملموسات هم هست. یا مثلا قوه عاقله که قوه واحده است، اون اثر واحدی که اولا و به ذات و مستقیما از او صادر میشه عبارت است از ادراک معقولات و کلیات، یعنی مجردات تامه که تجرد تام دارن. این اولا و به ذات صادر میشه از قوه عاقله. اما بعدن کلی ممکن است فلک باشه، ممکن است ملک باشه، ممکنه حیوان باشه، ممکنه جوهر باشه، ممکنه عرض باشه با اقسام نوگانه ای که عرض داره از کم و کیف گرفته تا آخر. همه اینا رو قوه عاقله ادراک میکنه دیگه. این ثانیاً و بالعرض هست ادراک این امور کثیره، و الا اونی که اولاً و به ذات از قوه عاقله صادر میشه یک ادراک بیشتر نیست، یک اثر بیشتر نیست، و اون ادراک کلیست، ادراک معقوله که تجرد تام داره. پس بنابراین مبنای نظر شیخ و دیگران، کسانی که تابع شیخن، اینایی که بعد از شیخ آمدن، متأخرین، مبنای نظر اینها که اختلاف آثار و افعال رو منشأ و موجب تعدد قوا میدونن، قاعده الواحد هست که قوه واحده لا یستر منها الا اثر واحد الا فعل واحد. البته با همین توضیح که القوه الواحده لا یستر منها اولا و به ذات الا اثر واحد الا فعل واحد، و الا ثانیا و بالعرض ممکن است افعال متعددی ازش صادر بشه. صدر المتعلهین قدس سر رو دو تا اشکال در اینجا به شیخ دارن. ایشون قبول ندارن که قاعده الواحد باعث بشه که اختلاف آثار موجب اختلاف قوا و تعدد قوا باشد. دو تا اشکال به شیخ دارن، یعنی به همین اساس نظر شیخ که قاعده الواحد باشه. اما اشکال اول این استش که صدر المتعلین میفرمان قاعده الواحد اختصاص داره به واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه. قاعده الواحد در واحد حقیقی جاری میشه، در واحد غیر حقیقی که حیثیات مختلفی داره، حیثیات و جهات گوناگونی درش هست، جاری نمیشه. قوا واحد حقیقی نیستن، واحد غیر حقیقی هن. چرا؟ به خاطر این که حیثیات و جهات گوناگون امکانی در قوا هست. مثلا قوه یه وجودی داره، یه ماهیتی داره که وجودش ممکنه به امکان فقری است، ماهیتش هم ممکنه به امکان ذاتی است. دو تا جهت امکانی درش هست، لذا دیگه واحد حقیقی نیست قوه، واحد غیر حقیقی است. واحد حقیقی منحصر است در حق تبارک و تعالی و تقدس که هیچ تعدد حیثیات، ترکیب از حیثیات و جهات مختلف، جهات عدیده و گوناگون درش نیست. همونطور که متعله سبزواری هم در تعلیقه مرقوم فرمودن، خب به این اشکال صدر المتعلهین میشه اشکال کرد، به این اشکال اولی که به شیخ میکنن که میفرماین مجرای قاعده الواحد تنها واحد حقیقی است که حق تبارک و تعالی باشه. چطور؟ به خاطر اینکه صدر المتعلهین قدس سر رو در جلد ششم در فصلی که راجع به قاعده الواحد بحث می‌فرماین، در اونجا می‌فرماین که مجرای قاعده الواحد یکی حق تبارک و تعالی است، یکی هم واحد به ما هو واحد، واحد من حیث هو واحد. هر واحدی از جهت وحدتش، از حیث وحدتش جز فعل واحد و اثر واحد ازش صادر نمیشه. یعنی در جلد ششم ایشون خودشون قائل به اختصاص قاعده الواحد به حق تبارک و تعالی نیستن، بلکه در هر واحدی منتها از حیث وحدتش، از جهت وحدتش این قاعده رو جاری می‌دونن. لذا میشه با فرمایش خود صدرالمتعلین به این فرمایش صدرالمتعلین اشکال کرد. لذا همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، خود صدرالمتعلین تبعا للقوم راجع به این که شکل طبیعی اجسام کره است از قاعده الواحد استفاده کرده، قاعده الواحد رو اجرا میکنن. جسم لو خلیه و طبعه، اگر خودش باشه و خودش، شکل طبیعیش کره خواهد بود. چرا؟ به خاطر این که فاعل واحد که طبیعت باشه، طبیعت جسم باشه، صورت نوعیه جسم، در قابل واحد که ماده باشه، لا یفعل الا واحدا، که شکل کره باشه، چون شکل کره ابسط اشکاله، بسیطترین و ساده ترین اشکال شکل کره است. خودشون در اثبات این که شکل طبیعی اجسام کره هست از قاعده الواحد استفاده میکنن و استفاده فرمودن، البته طبعا للقوم، دیگران هم استفاده کردن، اینشون هم استفاده میکنن. بنابراین این اشکال رو همونطور که مرحوم حاجی هم در حاشیه متعرض شدن میشه به این جواب صدرالمتعلین از شیخ کرد. جواب دومی که ایشون از شیخ میدن و اشکال دومی که به شیخ میکنن این استش که اگر قاعده الواحد باعث بشه که واحد به نوع یا بالجنس قوه واحده به نوع یا بالجنس که وحدت نوعی داره یا وحدت جنسی داره، این فقط میتواند یک نوع یا یک جنس اثر و فعل داشته باشه، که شیخ اینجوری میخواد بفرماد، میخواد بفرماد که طبق قاعده الواحد اگر آثار مختلف شدن قوا هم باید مختلف باشن. خب اگر قوه واحده به نوع یا واحده بالجنس یک نوع یا یک جنس اثر و فعل میتونن داشته باشن، نه چند نوع و چند جنس، قوه واحده به شخص هم جز یک فعل شخصی و اثر شخصی نمیتونه داشته باشه بر پایه همین قاعده الواحد. یعنی اگر ما بخوام از قاعده الواحد استفاده بکنیم در اینجا، باید قائل بشیم که قوه واحد به شخص جز اثر واحد شخصی و فعل واحد شخصی نمیتونه داشته باشه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر در یک موردی یک قوه باصره شخصیه یک رنگ سواد شخصی رو دید، دیگه اون قوه باصره شخصیه دیگه نمیتونه یه شخص دیگری از سواد رو بگیره. یعنی ابصار شخص دیگری از سواد و فرد دیگری از سواد محتاج یک شخص دیگری از قوه باصره است. مثلا ما یه بار که مثلا یه رنگ سیاهی رو دیدیم دیگه این قوه باصره، این شخص قوه باصره دیگه نمیتونه یک فرد دیگری از رنگ سیاه رو ببینه. دیگه اگر بخواد یه فرد دیگری از رنگ سیاه رو ببینه باز یه شخص دیگری از قوه باصره لازم. این هم اشکال دومیه که ایشون به شیخ داره. لذا صدر المتعلین میفرمایند که قاعده الواحد نمیتواند مبنای تعدد قوا باشه. یعنی ما از روی قاعده الواحد نمیتونیم به تعدد قوا ملتزم بشیم، بلکه اون چه که مبنای تعدد قواست و با تکیه و اعتماد به او ما میتونیم تعدد قوا رو اثبات بکنیم، دو تا برهان دیگره. دو تا برهان اثبات میکنه تعدد قوا رو، نه قاعده الواحد. و اون دو تا برهان، یکی انفکاک قوا از یک دیگره. برهان اول انفکاک قوا از یک دیگره. ما از روی انفکاک قوا از یک دیگر میتونیم تعدد قوا رو اثبات بکنیم. مثلا انسان، حالا یا حیوان یا نبات فرق نمی کنه، حالا ما در انسان عرض می کنیم، انسان تا در سن رشد و جوانی است در وجود او قوه نامیه هست ولی قوه مولده نیست. قوه نامیه هست، قوه قاضیه هست ولی قوه مولده نیست. مثلا بچه تا داره روش میکنه، تا داره قد میکشه، قوه مولده نداره، نطفه نداره، منی نداره، اما قوه منمیه داره، قوه نامیه داره، قوه قاضیه داره. بعد از آنی که رشد متوقف میشه، بالاخره رشد تا یه سنی هست، رشد که متوقف میشه برعکس قوه مولده پیدا میکنه، باز قوه نامیه نداره. اون قضای اضافی به جای این که منجر به تنمیه و رشد بشه، تبدیل میشه به نطفه، تبدیل میشه به منی و باعث تولید مثل میشه. در حیوان هم همینجوره، در نبات هم همینجوریه. بالاخره یه درخت تا یه اندازه مثلا رشد میکنه، یا یه حیوان. انفکاک قوا از یکدیگر چی؟ نه اون که کار قوه قاضیه است و تغذیه که هست، اون که بدل مایت حلل رو تأمین میکنه اون که هست، اضافهش تبدیل منجر میشه به رشد و تا یه سن نیه که تا اون سن هم باز قوه مولده در کار نیست. تا اون مرحله بعد باز قوه مولده که میاد قوه نامیه نیست. انفکاک قوا از یک دیگر این دلیل اثبات تعدد قواست، یعنی یه برهان اثبات تعدد قواست. و برهان دوم اثبات تعدد قوا تعاند افعال و آثار، تناقضی که بین افعال و آثار قوا هست. مثلا آثار و افعال، یکی جذبه یکی دفعه. قوه جاذبه کارش جذب غذاست، قوه دافعه دفع فضولات میکنه، جذب و دفع که جاذبه و دافعه یکی از قوای چهارگانه هستن که خادم قوه قاضیه هستن در قوای نفس نباتی. بین جذب و دفع تناقضه، این چطور میتونه مستند به یه قوه باشه؟ تعاند بینشون. یادتون هست در وجه اول که اختلاف مفهومی منشأ تعدد قوا دانسته شد، وقتی که جواب دادن ایشون یه حاشیه از مرحوم حاجی اونجا ما حاشیه تکمیلی بود، تکمیل بحث بود، تذکر دادیم، ایشون جواب دادن که نه، اختلاف مفهوم این نمیتونه مستلزم تعدد مصداق باشه. اینجوری نیست که مثلا چند تا مفهوم نشه بر یک چیز صدق بکنه. اونجا مرحوم حاجی حاشیه داشتن که البته مفاهیم مختلفی که بینشون تعاند نباشه. اینجا اینجوری است، مثلا جذب و دفع دو تا مفهومن که بینشون تعانده، این نمیتونه بر یه قوه صادق باشه، یعنی یه قوه هم جذب بکنه هم دفع بکنه، هم جاذبه باشه هم دافعه باشه. یا مثلا قبول و حفظ، حس مشترک قبول میکند صور را، خیال حفظ میکنه صور را. قبول و حفظ اینا با هم تعاند دارن، این نمیتونه کار یه قوه باشه. قبول و حفظ، این دو تا برهانی است که با این دو تا برهان صدرالمتعالین اثبات میفرمایند تعدد قوا را. این مبنای اثبات تعدد قواست. نه دیگه همون چیزی که شما دارید میخورید همون هم دفع میشه دیگه، منتها اضافاتش دیگه، بالاخره همون یه چیز دیگه، همونی که جذب میشه همون هم دفع میشه. چی؟ به خاطری که آخه دیگه حفظ که قبول نمیخواد دیگه، یه چیزی که محفوظه، یه چیزی که هست محفوظه، این دیگه قبول معنا داره در اونجا در مورد یه چیزی که محفوظه حفظ میشه. اینا با هم تعاند دارن، قبول حفظ، نمیتونن کار یه قوه باشن. خب این تا اینجا در تکراری که صدرالمتعالین نسبت به وجه پنجم کردن و بعد جواب دادن نسبت به اختلاف جنسی آثار بود، چون در اون تکرار فقط اختلاف در جنس رو فرمودن که بین دو محشی بزرگوار هم اختلاف بود، دو محشی بزرگوار با هم اختلاف داشتن، یکی قول به تفصیل رو استفاده میکرد از این اعاده و تکرار، یکی هم قول به تفصیل رو قبول نداشت. حالا راجع به اختلاف نوعی آثار، آیا اختلاف نوعی آثار میتواند موجب تعدد قوا باشه؟ چون تا اینجا راجع به اختلاف جنسی بود دیگه، که اعاده هم که کردن، تکرار هم که کردن، وجه پنجم رو خصوص اختلاف جنسی رو مطرح کردن، آیا اختلاف نوعی آثار میتونه منشأ تعدد قوا باشه؟ نه، به خاطر این که ممکن است دو نوع مختلف از یه چیز صادر بشه، از یه قوه صادر بشه، منتها هر کدام به جهتی یه چیز هست، حیثیات گوناگونی داره، جهات مختلفی داره، با توجه به یه جهتش یه نوع ازش صادر میشه، با توجه به جهت دیگرش یه نوع دیگر. مثلا عقول عشره‌ای که مشایین میگن به اعتبار وجوداتشون از هر کدام یه عقل دیگری صادر میشه، یعنی نوع عقل، و به اعتبار ماهیتشون یه فلک ازشون صادر میشه که باز یه نوع دیگه است. مثلا عقل اول مشایین اینجوری میگن، میگن با توجه به جهت وجودش علت میشه برای عقل دوم به اذن الله، و با توجه به جهت ماهیتش علت میشه برای فلک اطلس، فلک کلی، فلک الافلاک، و همینطور بقیه عقول. این اشکالی نداره. بنابراین اختلاف نوعی آثار این نمیتونه موجب باشه برای تعدد قوا. اون وقت در این مثالی که عقل باشه، که هر کدوم از عقول با توجه به حیثیت وجودیشون منشأ میشن برای یه نوع که عقل باشه، و با توجه به حیثیت ماهیتشون هم منشأ میشن برای یه نوعی که فلک باشه، ایشون میفرمان که البته چون میدونید نوع مجردات و همچنین نوع افلاک منحصر در فردن، یعنی مثلا عقل اول یه نوعیه و یه فردن بیشتر نده، عقل دوم هم همینجور، سایر عقول هم همینجور، افلاک هم همینطورن، افلاک نوگانه، هر کدوم یه نوع منحصر در فردن، یه فرد بیشتر در خارج ندارن. ایشون میفرمایند که البته عقل نمیتواند منشأ کثرت عددی و فردی بشه. بله، با توجه به حیثیات گوناگونی که داره منشأ کثرت نوعی میتونه باشه که مثلا یه نوع عقل ازش صادر بشه، یه نوع فلک، اما منشأ کثرت فردی و عددی نمیتونه باشه، چون نوع مجردات و همچنین نوع افلاک منحصر در فردن، چنان که در جای خودش گفته شده. چرا اینا منشأ کثرت فردی نمیشن؟ چون کثرت فردی زیر سر ماده هست و در مرتبه وجود عقل هنوز ماده خلقت نشده، ایجاد نشده. ببینید الان کثرت فردی چجوریه؟ حرکات افلاک اینها مخصص میشه برای حدوث استعداد در ماده عالم عناصر، در هیولای عالم عناصر، و به خاطر حدوث اون استعداد در هیولای عالم عناصر یه صورت جدیدی به هیولای عالم عناصر افاضه میشه. مثلا زید متولد میشه، امر متولد میشه، اینجوری کثرت فردی درست میشه. یعنی افلاک باید حرکت بکنن، رسیدن افلاک به یک نقطه معین در حرکت خودشون، این باعث تخصص حدوث استعداد میشه در هیولای عالم عناصر، که به واسطه اون حدوث استعداد در هیولای عالم عناصر یه صورت جدیدی به هیولای عالم عناصر و ماده افاضه میشه. از مبادی عالیه و مبدأ اعلا جل جلاله. خب در مرتبه وجود عقل که هنوز فلکی نیست، حرکتی نیست، هیولای عالم عناصری نیست، هیولای مادهی نیست، تا اینکه حرکت افلاک باعث پیدایش یه استعداد تازهی در ماده بشه و بعد یه صورت جدیدی به ماده افاضه بشه و اینطور کثرت فردی پیدا بشه. لذا کثرت نوعی صادر میشه از عقل، ولیکن کثرت فردی و عددی صادر نمیشه. بله؟ افلاک فردی ندارن، اونا نوعشون منحصر در فرده. اون دیگه حال در جای خودش باید بیان بشه. هم عقول و هم افلاک اینا در آخر عرض میکنم که نمط نمط حالا یا پنجم یا ششم، که نمط پنجم در سن و ابداع، نمط ششم در غایات، در آخر یکی از این دو تا نمط در الاشارات و تنبیهات اینا بیان شده و شیخ بیان فرموده، خواجه هم شرح فرموده. هم افلاک نوعشون منحصر در فرد، هم عقول نوعشون منحصر در فرد. خب ایشون میفرمایند که و اذا علمت ان منشأ تعدد القوا ليس شيئا من الوجوه المذكوره، هنگامی که دانستی که منشأ تعدد قوا هیچ کدام از وجوه مذکوره نیست. وجوه مذکوره یعنی چی؟ چند وجه میشه؟ بله؟ چهار وجه. چهار وجه که وجوه مذکوره باشه، یا پنج وجه بنابر قول به تفصیل، چون قبلا هر پنج وجه رو گفتن دیگه، بعد که به جواب شروع کردن جواب چهار تا وجه رو دادن، وجه پنجم رو دوباره تکرار کردن و خصوص اختلاف در جنس رو مطرح کردن، که حالا اونی که تکرار کردن میخوان از این به بعد جوابشو بدن. این لیس شیئا من الوجوه المذکوره میخوره به قبلی ها که چهار وجه باشه غیر از وجه پنجم، یا پنج وجه باشه که به اون چهار وجه عرض میکنم یه وجه دیگه هم اضافه بکنیم. اون وجه دیگه که اضافه میکنیم چیه؟ اختلاف نوعیه، که اونم نمتونه منشأ باشه برای تعدد قوا، فقط میمونه این اختلاف جنسی که در این تکرار ذکر شد که حالا میخوان جوابش بدن. اینجا نباید عبارت قطع میشد فعلم، این جواب همون اذا علمت است. اذا علمت اینجور، حالا ببینیم تکلیف این وجهی که اعاده کردیم و تکرار کردیم چی میشه. این میتونه منشأ تعدد قوا باشه؟ اول باید ریشه یابی کنیم که ببینیم این رو بر اساس چه چیزی گفتن، قاعده الواحد، و بعد ریشه رو بزنیم. فعلم ان المرکوز فی مدارک المتأخرین من اهل البحث، اون چه که استوار هست در افهام و مشاعر متأخرین از حکما، یعنی شیخ و تابعین بعد شیخ، ان الحجت فی تعدد القوا عند الحکما که شیخ و غیرهی ان القوا بسائطه، اینه که حجت در تعدد قوا نزد حکما مثل شیخ و غیر شیخ، کسانی که بعد از شیخ آمدن، اینه که قوا بسائطن، یعنی واحدهایی هستن، واحدن. اون چه که حالا شاید این مدارک متأخرین از اهل بس، یعنی حالا مثلا اینایی که این آخری آمدن، اینا اینجوری خلاصه تو ذهنشون جا گرفته که مبنای نظر شیخ و تابعین شیخ قاعده الواحده. فعلم که اون چه که مرکوز است، متمرکز است در افهام متأخرین از اهل بحث، این آخری ها، این است که دلیل تعدد قوا نزد حکمایی مثل شیخ و تابعین شیخ این قاعده الواحده که قواب بسائطن یعنی واحدهایی هستن و البسیط لا یستر عنه بذات الا فعل واحد، واحدم صادر نمیشه ازش بذات مگر فعل واحد و اثر واحد، یعنی مستقیم. مثلا مستقیما از خداوند عقل اول صادر میشه دیگه. حالا عقل اول که جامع همه عرض میکنم موجودات مادون خودش و ممکنات مادون خودش هست دیگه، اینها به تبع ثانیان و بالعرض دیگه از حق تبارک و تعالی صادر میشن، یعنی به واسطه. فاذن القوت الواحدت لا یجوز ان یکون مبدعن لأکثر من فعل واحد بالقصد الاول، یه دونه قوه امکان نداره که مبدع باشه برای بیش از یک فعل، البته به قصد اول که اولا و به ذات بیش از یه فعل ازش صادر بشه. بل یجوز و ذالکه بالقصد ثانی و بالعرض، بل ثانیا و بالعرض و به واسطه میشه بیش از یه فعل از یه قوه صادر بشه، که حالا مثال میزنه. مثل یا مثل ان الابصار انما هو قوه واحده على ادراک اللوم، مثلا ابصار یه قوه است و یه اثرم داره که ادراک لون باشه. ثم ذلک اللون فی نفسه قد یکون سوادا و قد یکون بیاضا، دیگه بعدن لون خودش گاهی سواد گاهی بیاض گاهی هم رنگ دیگری. والقوه الخیالیه هی التی من شأنها استثبات صورت المجرده عن الماده تجریدا غیر بالغ الى حد المعقولیه. قوه خیال کارش ثابت نگه داشتن، یعنی قوه خیال به دنبال ثابت نگه داشتن صوره، صوری که تجرد از ماده دارن اما تجرد غیر تام، تجردی که به تجرد معقول نمیرسه، تجرد برزخی و مثالی. ثم یعرض ان تکون تلک صورت لونا و طعما و رائحه و صوتا و حرارتا مثلا، بعدن دیگه عارض میشه این که اون صورت بر لون باشه، صورت مبصر باشه، یا طعم باشه، صورت مذوق باشه، یا رائحه باشه، صورت مشموم باشه، یا صوت باشه، صورت مسموع باشه، یا حرارت باشه، یعنی صورت ملموس باشه. والقوه العاقله هي التي تدرك الامور البريئه عن الماده وعلائقها، قوه عاقله هم ادراک میکنه کلیات و معقولات رو که اینها منزهن از ماده و عوارض ماده، علائق ماده، بند و بیل های مادی، عوارض ماده، یعنی تجرد تام از ماده و همه عوارض ماده. خب ثم تارتن تکون و فلکن و تارتن تکون و حیوانن او جمادن او کیفن او کمن او وزن او اینن او غیر ذالکه من المقولات و اجناسها و انواعها. سپس این امور یعنی معقولات کلیات، خب یه مرتبه فلکن، یه مرتبه حیوانن، یه مرتبه جمادن، یه مرتبه کیفن، کمن، وزن، اینن یا سایر مقولات، و اجناس مقولات و انواع مقولات که هر مقولهی در بحث ترتب اجناس و انواع گفتن دیگه، که مثلا در هر مقولهی باز نمیدونم اجناس جنس سافل متوسط عالی، نمیدونم نوع عالی، متوسط، سافل، همین اینا. خب و هازا لیس کما زعموه، یعنی این مطلبی که اینها گمان کردن، و هازا لیس کما زعموه، یعنی اینی که مثلا شیخ و دیگران خیال کردن که با قاعده الواحد اثبات کنن تعدد قوا رو و بر اساس قاعده الواحد اختلاف آثار رو دلیل و منشأ تعدد قوا بگیرن، این درست نیست. چرا؟ استلک الحجت و غیر جاریت الا فی الواحد الحقیقی الذی هو واحد من کل الوجود، چون قاعده الواحد جاری نمیشه مگر در واحد حقیقی که از هر جهت واحد باشه، مثل خداوند. و لیست القوا کذلک، قوا که واحد حقیقی نیستن، لتضاعف الجهات الامکانیت فیها، به خاطر اینکه چند تا جهت امکانی، دو تا جهت امکانی در قوا هست که البته یکی امکان فقریه که امکان ماهوی، امکان ذاتی، چون یه جهت وجود داره یه جهت ماهیت. در این حاشیه این صفحه‌ای که الان ازش گذشتیم که مرحوم حاجی اشکال میکنن به این جواب صدر المتعلهین، یه غلطی هم هست که باید تصحیح بشه که و اما ثانیاً فلأنه قدس سر اشار الى الاجراء فی الالهیات فی فصل معقود لهذه القاعده به قوله ان الحق الواحد الصرف و کز الواحد و بما هو واحدون لا یستر عنه به تلک الحیثیه الا واحد. این اجزا غلط. و ایزن اشکال دیگر به شیخ، الدلیل الدال على ان الواحد بالنوع او الجنس لا یستر عنه الا واحد بالنوع او الجنس کذلک دل على ان الواحد بالشخص لا یستر عنه الا الواحد بالشخص. او دلیلی که دلالت میکنه، یعنی قاعده الواحد که به نظر شما دلالت میکنه بر این که قوه واحد به نوع یا واحد به جنس، البته الان بحث اختلاف نوعی آثار نیست، فعلا جنسیه، منتها حالا اینم اینجا میفرماین لا یستر عنه، صادر نمیشه ازش مگر فعل عرض میکنم واحد به نوع یا به جنس، یه نوع فعل یا یه جنس فعل. خب اگر اینجوری باشه همچنین باید این قاعده الواحد دلالت میکنه بر این که قوه واحده به شخص هم صادر نشه ازش مگر فعل واحد شخصی. او وقت نتیجه این میشه فیلزمو، اینجا غلطه، فیلزمو ان تکون القوت الباصرت التي ادرکنا بها سوادن غیر الباصرت التي ادرکنا بها سوادن آخره. لازمش اینه که او قوه باصره ای که باش ادراک میکنیم یه سواد شخصی رو، یه فرد سواد رو، غیر از اون قوه باصره ای باشه که باش ادراک میکنیم یه فرد دیگری از سواد رو. فاذا جوز کون القوه شخصیه، یا فاذا جوز کون القوه شخصیه مبدعاً لافعال کثیره بالعدد فلیج الصدور الکثیره بالنوع عن القوه الواحده. هنگامی که حالا شیخ مثلا تجویز بکند یا تجویز بشه که قوه واحد شخصی میتونه مبدع افعال کثیره به شخص و عدد باشه، پس باید جایزم باشه صدور افعال کثیره نوعی یا جنسی از قوه واحده به نوع یا بالجنس. فقط علم ان المعول علیه فی تعدد القوا لیس القاعده المذکوره بل البرهان علی تعدد القوا احد و امرین. پس معلوم شد اون چه که تکیه میشه برش در اثبات تعدد قوا این قاعده الواحدی که مبنای نظر شیخ و دیگران است نمیتونه باشه، بلکه برهان بر تعدد قوا دوتاست، یکی از این دوتا، احد و اما انفکاک و وجود قوت ان قوت اخرى، انفکاک قوا از یکدیگر. فدل علی تغایره ما، این انفکاک دلیل بر تغایره، و الا اگه یکی بودن خب یکی که میرفت با دیگری هم با خودش میبرد دیگه، چطور دیگری باقی میمونه. و ذالک کبطلان نامیه مع وجود الغازیه فی الحیوان بل النبات ایضا، چنان که مثلا میبینی نامیه میره غازیه هست، وقتی سن رشد تمام میشه در حیوان و انسان بلکه نبات هم اینجوریست. فحکم به ان القوه النامیه تغایر القوه القاضیه، یا فحکم پس حکم میشه به این که قوه نامیه غیر از قوه قاضی است. و کذا قد یفقد المولده مع وجود نامیه، گاهی مولده مفقود با وجود نامیه، در اون سن روش مولده نیست، باز بعد که سن روش تمام میشه باز برعکس میشه. و ثانی تناقض الفعلین الوجودیین کل جذب و دفع قبل قبول و الحفظ، برهان دوم تعاند افعال و آثار وجودی است، مثل جذب و دفع، مثل قبول و حفظ. خب تا اینجا که اعاده شد اون وجه پنجم فقط اختلاف جنسی گفته شد، حالا میخوان اختلاف نوعی رو بگن. و اما مجرد اختلاف الاثار ماهیتا و نوعا فلم یستلزم تعدد القوا، صرف اختلاف آثار در ماهیت و نوع اینم مستلزم تعدد قوا نیست. چرا؟ لجواز ان تکون القوه واحده و الاعتبارات و الجهات و فیها مختلفه، چون ممکنه قوه یکی باشه اما حیثیات درش گوناگون باشه. فیستر و انها به حسب کل حیثیت نوع آخر من الفعل، بر حسب هر حیثیتی یه نوع دیگری از فعل ازش صادر بشه. مثال میزنن کل عقل الاوله یستر و انها من جهت کمالیت الوجود و تأکدهی جوهران عقلی آخر، عقل اول صادر میشه از جهت کمال وجودش و تأکد وجودش که وجوبش باشه، وجوب غیریش، یعنی از جهات شریفش، یه جوهر عقلی دیگر که عقل دوم باشه به اذن الله ازش صادر میشه. و من جهت قصوره و ماهیته الممکنه جوهر فلکیون، از جهت ماهیتش که قصورش باشه و امکانی که لازمه ماهیتش هست، یه فلک اطلس، فلک الافلاک ازش صادر میشه. لکن الجهات الفاعلیته لم یجوز ان تکون منشأ اختلاف الآثار بالعدد، لکن این حیثیات گوناگونی که به واسطه اونها عقل فاعلیت داره برای انواع گوناگون، اینها نمیتونه منشأ اختلاف شخصی و عددی و فردی آثار بشه، کثرت افراد از اونا صادر نمیشه. چرا؟ لأن اختلاف الاشخاص بالعدد مع اتحادها بالنوع لا يمكن الا بالماده القابله، چون اختلاف اشخاص از نظر عدد یعنی کثرت فردی، مثل کثرت فردی انسانها، با اتحاد اون اشخاص در نوع، این ممکن نیست مگر به واسطه ماده قابله، که قابل چی هست؟ الا بالمادت القابلت للاحوال الحادثت من جهت الاسباب الاتفاقیت من الحرکات و غیرها مما لم یوجد فی اول الفطره علی سبیل اللزوم، که قابلیت، قابله یعنی مستعده، این قبول و استعداد ماده هم به خاطر چیه؟ این قابلیت و استعداد لل احوال الحادثه، به خاطر احوال عرض میکنم و کیفیات استعدادیه ایست که حادث میشه در این ماده، لذا قبول میکنه افراد کثیره رو، قابل افراد کثیره است به خاطر احوال و استعداداتی که حادث میشه در این ماده، به چه واسطه؟ از جهت اسبابی که اتفاق میفته که عبارت باشه از حرکات افلاک و غیر حرکات که اوضاع افلاک باشه. حرکات و اوضاع افلاک باعث پیدایش یه استعداد جدیدی در ماده میشه و ماده پذیرای یه صورت جدید و یه فرد جدید میشه، زید متولد میشه. مما که این حرکات و اوضاع افلاکم لم یوجد، خود ماده حرکات و اوضاع افلاک اینا هنوز پیداشون نشده. فی اول الفطره، در مرتبه اول ایجاد که مرتبه وجود عقل باشه، هنوز که افلاکی نیستن، حرکاتی نیستن. علی سبیل اللزوم، لم یوجد علی سبیل اللزوم، یعنی وجودشون در اون مرتبه الزامی نیست. چرا؟ چون مثلا برهان امکان اشرف که وجود افلاک رو در اون مرتبه اثبات نمی کنه. برهان امکان اشرف وجود عقل رو در مرتبه اول اثبات می کنه، لذا الزامی نیست وجود حرکات و افلاک در اون مرتبه. اینا که نیستن، تا اینکه گردش اینها باعث پیدایش استعدادی در ماده بشه و بعد افراد کثیره‌ای در ماده پیداشون بشه. و صلی الله علی محمد.